بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبین عزیز. شبهای گذشته گفتیم که مجلس اعضای امام حسین علیه السلام یک پادگان انسان سازیه و گفتیم که لباس مشکی ما هم فقط نماد صرف عزا نیست، بلکه یک یونیفرم نظامی برای اعلام جنگ همیشگی ما با باطل. گفتیم که این مجالس چندین نسل مبارز رو توی مکتب عاشورا تربیت کرده، مثل شهید سلیمانی، شهید صدرزاده و شهید حجاجی، و گفتیم که دشمن هم از همین تأثیر عمیق این هیئات و این مکتب میترسه و همین دلیل در طول تاریخ با این مجالس دشمنی داشته و به این مجالس حمله میکرده. وفاداری واقعی ما به این مسیر وقتیه که تو این مسیر حرکت کنیم و این فرهنگ رو رواج بدیم و روایتگر این مکتب باشیم. و گفتیم که باید بدونیم روایت درست همون سلاح اصلی رزمندگان حسینی تو این میدون جهاد تبیین امروز ماست. بدون روایت حق هزینه های سنگینی باید پرداخت کنیم، مثل همین جنگ های اخیر که مجبور شدیم تو میدون قدرت خودمون رو ثابت بکنیم. روایت فقط کار رسانه ها نیست، بلکه هر کس تو خونه، برای فرزندش، تو جامعه، تو محل کارش میتونه راوی حقیقت باشه، چون روایت ها و اخبار دروغ دشمن جامعه رو گمراه و روایت درست انسان ها رو متحول میکنه، مثل زهیر ابن قین یا فاطمه هوشینو که شبهای قبل اشاره کردیم. در نهایت گفتیم که روایت قیام حسینی چنان حیاتی به جامعه میده که خداوند اون روایت رو از زمان حضرت آدم تا پیغمبر خاتم برای انبیا بازگو کرده و رهبر شهیدمون هم چند هفته قبل از شهادتشون فرمودند که این مردم درس‌های دینی و مکتبی خودشون رو از عاشورا و از امام حسین خوب یاد گرفتند و با امثال یزید بیعت نمی‌کنند. امروز هم این مردم هستند که باید این خیمه روایت رو حفظ بکنند. آره، روایت سلاح گمشده امروز ماست. هر کس باید راوی حق باشه، وگرنه دشمن روایت خودش رو جایگزین می‌کنه. از زینب سلام الله علیها تا امروز خط روایتگری ادامه داره و مردم حفظ کننده های اصلی این خط هم. مردم عزیز، برادران و خواهران عزیز، قدرت روایت از برندگی شمشیر خیلی بیشتره، چرا که شمشیر فقط جسمها رو از پادر میاره و خونها رو میریزه، اما روایت دروغین و آلوده میتونه مسیر یک ملت رو منحرف بکنه. تاریخ رو نگاه کنید، در اوج قدرت نمایی بنی امیه، زمانی که معاویه روی تخت خلافت تکیه زده بود و پر از غرور بود و تمام تریبون های جهان اسلام رو هم قبضه کرده بود، یه روز برای سفر حج راهی مکه شد. در همون ایام بهش خبر دادن که زنی شجاع به نام دارمیه هجونیه توی مکه حضور داره که بیپروا در مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخن میگه و علیه حکومت اموی روشنگری میکنه. معاویه با تکبر دستور داد اون رو به مجلسش بیارن. قصدش این بود که تو حضور بزرگان و شیوخ این زن رو تحقیر کنه و نشون بده که اون یک فرد عادی و بی‌ارزشه. معاویه با لحنی گزنده اون رو مخاطب قرار داد و با کلمه سیاه خطابش کرد. اما دارمیه مثل اینکه قدم تو میدون جنگ گذاشته باشه، با صدای رسا در برابر تمام هیمنه معاویه ایستاد. معاویه با طعنه پرسید چرا علی را دوست داری و مرا دشمن می‌داری؟ دارمیه شجاعانه پاسخ داد علی را دوست دارم به خاطر عدالتش در تقسیم بیت المال و به خاطر ولایتش در روز قدیر، و تو را دشمن می‌دارم به دلیل خونریزی، اختلاف افکنی میان مردم و احکام ظالمانه ای که تنها بر اساس هوای نفست بنا کردی. خودتون رو تو این شرایط تصور کنید، یک زن تنها به عنوان کنیز در درگاه خلیفه حاضر شده. ایستادن پای روایت درست تو این شرایط واقعا کار هر کسی نیست. ما شب‌های گذشته گفتیم که در این مسیر پرخطر لباس نظامی ما همین پیرهن مشکی عزای ابو عبدالله. پادگان آموزش انسانسازی ما هم همین مجالس روز است. عملیات بزرگ و نهایی ما هم زیارت اربعینه و سلاح ما در این نبرد روایت ماست. خداوند متعال وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام و تک تک اهل بیت علیهم السلام همگی راویان حق بودند و از این سلاح بهره بردند. اما این روایت چه ارتباطی با ما مردم عادی داره؟ قرآن کریم بارها و بارها حضور مردم عادی رو توی میدون روایت و تبیین تأیید و تمجید میکنه. دیشب از حبیب نجار یا همون مؤمن آل یاسین گفتیم که پای روایت جونش رو فدا کرد. نمونه قرآنی دیگه در باب جهاد تبیین اصحاب کهفن. اصحاب کهف پیامبر نبودن. اونها یه گروهی از مردم بودند که در برابر روایت شرکالود حاکم زمانه قیام کردند تا حق رو فریاد بزنند. خدای متعال تبیینگری اونها رو روایت میکنه. تو آیه 14 سوره کهف میفرماید از قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله. این یعنی یک گروه کوچیک مردمی اگه اراده کنند میتونن روایت مادی یک امپراتوری بت‌پرست بزرگ رو به چالش بکشن. خداوند متعال از ما هم همین رو میخواد و تأکید میکنه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این یعنی ما مردم کوچه و بازار وظیفه داریم تک تک و گروهی برای روایت صحیح از اسلام و انقلاب و تحقق فریضه قطعی و فوری جهاد تبیین در جامعه تلاش کنیم تا مردم و جوانها توی گرداب کج روایت ها و روایت های دروغین دشمن غرق نشن. البته شما بزرگواران به عنوان مردم مبعوث شده سالهاست که پای این انقلاب اسلامی وایستادین. شما رزمنده هایی هستین که به دعوت امام روح الله رهبر شهید و امام حاضرمون لبیک گفتید و تا امروز با قدرت و صلابت توی صحنه حاضرید. دین مبین اسلام از همون روزهای نخست سینه به سینه میان مردم چرخیده. بار ترویج دین همیشه روی دوش مردم کوچه و بازار بوده که به یاری امام خودشون شتافتن. اگه تورقی تو کتاب‌های حدیثی و تاریخی شیعه داشته باشیم بروشنی می‌بینیم که راویان احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام وزرا و حاکمان نبودند، بلکه علما و مردم عادی با شغل‌های مختلف بودند. راویانی که با راهنمایی علما و با مجاهدت‌های خود دین رو از تحریف حفظ کردند، از ابزار و وسایل خیلی خاصی هم استفاده نمی‌کردن. شغل‌های ساده‌ای داشتن، از بزاز و پارچه فروش گرفته تا روغن فروش و عطار. در طول دوران مختلف به علت وجود حاکمان ظالم، پایگاه رسانه‌ای و منبر ترویج دین عموماً به صورت سینه به سینه و از طریق همین خونه و بازار و مغازه صورت گرفته. مردم عادی شبکه‌ای رسانه‌ای و بسیار قدرتمند و نفوذناپذیر رو برای اهل بیت علیهم السلام تشکیل داده بودند تا معارف دین رو به دست ما رسوندن. میخواید ببینید یک فرد عادی اما دغدغه مند چطور میتونه با سلاح روایت یک قوم رو دگرگون کنه؟ به داستان فتح مدینه نگاه کنید. آیا میدونید که یکی از مؤثرترین کسانی که مردم مدینه رو پیش از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اسلام آشنا کرد کی بود؟ روایتگری جوانی به نام مصعب ابن عمیر. مصعب در خانواده ای بسیار ثروتمند در مکه متولد شده بود. بعد از پذیرش اسلام مادرش اون رو از خونه بیرون انداخت و تمام ثروت اون رو ازش گرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جوان رو برای رسوندن پیام دین به مدینه فرستاد. افرادی از بین مشرکین مثل اسید ابن حضیر یا سعد ابن معاذ با شمشیر به سراغش اومدن تا اون رو بکشند، اما مصعب در کمال آرامش ازشون خواست تا اول حرفاش رو بشنون. مصعب چنان با منطق حقیقت اسلام رو تصویر کرد که هر دو شمشیر انداختند و بعد از مدتی مسلمان شدند. بله، روایت شجاعانه یک جوان یثرب رو برای پذیرش پیامبر و تشکیل مدینه‌النبی آماده کرد و در نهایت در سن 30 سالگی در نبرد احد به درجه شهادت رسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن پیکر او به شدت گریستند. علمداران میدان روایت گاهی بهای بسیار سنگینی پرداختند. عبیدالله ابن زیاد میثم تمار رو دستگیر کرد. میثم تمار خرما فروش ساده کوفی بود. تنها جرم او روایتگری حق و فریاد زدن فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام توی کوچه و بازار بود. ابن زیاد اون رو به تنه نخلی بست تا بدون آب و غذا ذره ذره جون بده. اما میثم قتلگاهش رو به منبر روشنگری تبدیل کرد و با دست و پای بسته دروغهای بنی امیه رو رسوا کرد. وقتی ابن زیاد دید نمیتونه صدای حق گوی اون رو ساکت کنه، دستور داد زبونش رو از حلقش بیرون بکشن. بله، دین و معارف اسلام اینطوری حفظ شده و به ما رسیده. الانم ما وارثان این معارف الهی هستیم. یکی دیگه از این علمداران تبیین و روایت جناب هاشم ابن عتبه است، ملقب به هاشم مرقال. هاشم توی خانواده بدی بزرگ شد. پدرش عتبه ابن ابی وقاص همون مرد شقی بود که توی جنگ احد با سنگ دندان و پیشانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شکست و عهد بسته بود ایشون رو بکشه، اما پیامبر اکرم با تدبیر صلح حدیبیه رو منعقد کرد، زمانی خرید تا روایت صحیح اسلام رو به مستضعفین فکری و شناختی که تحت تأثیر روایت شیطانی مشرکین قرار گرفته و گمراه شده بودند برسونه. همین تبیین 3 ساله در دوران صلح حدیبیه مقدمه ای شد برای آمادگی دلها و فتح بزرگ مکه. یکی از کسانی که در همین فتح حق رو شنید و پذیرفت هاشم مرغال بود. بعد از قتل عثمان، ابو موسی اشعری حاکم کوفه تلاش میکرد مردم رو به سکوت بکشونه تا با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت نکنن. اینجا بود که هاشم مرغال شجاعانه وارد میدان شد و ابو موسی گفت میترسی عثمان از قبر بیرون بیاد و تو رو سرزنش کنه؟ دست چپش رو به دست راستش کوبید و فریاد زد من با علی بیعت میکنم، و مارپیچ سکوت رو شکست، به طوری که ابو موسی و سایر بزرگان کوفه رو به بیعت با امیرالمؤمنین سوق داد. اون توی بحث دشمن شناسی بی نظیر بود و دستگاه رسانه‌ای معاویه رو رسوا می کرد. هاشم توی میدان صفین وقتی جوانی شامی با کینه کور حمله می کرد، هاشم به جای شمشیر کشیدن ازش پرسید چرا اینطور با کینه می جنگی؟ جوان شامی گفت فرماندهان ما گفتن علی بیدین است. هاشم با تبیین و روایت حقیقت اون جوان را از مسیر اشتباه خودش برگردوند. وقتی هاشم به شهادت رسید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حسرتی از ته دلشون فرمودند که اگه هاشم زنده بود اون رو به مصر میفرستادم. اون هرگز نمیگذاشت امرآس و یارانش بر مصر مسلط بشن. حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگ بانوی اسلام پرچمدار روایتگری در دفاع از ولایت بودند. ایشون برای تبیین جایگاه ولایت امیرالمومنین علیه السلام خونه به خونه به روایت حقیقت پرداختند و حتی در مجالس کوچک روزه که برپا می کردند به روشنگری و تبیین می پرداختند، به گونه ای که برخی احساس خطر کردند و حتی اجازه برگزاری همین مجالس کوچک عزاداری رو هم به حضرت نمی دادند. در نهایت ایشون توی مسجد النبی در بین جمع بزرگی از مسلمان‌ها اون خطبه تاریخی و ممتاز رو ایراد فرمودند. در میدان روایتگری زنان میدان مهم و اثرگذاری مثل خانواده رو در اختیار دارن، جایی که نقش‌آفرینی اونها میتونه مسیر یک نسل رو تغییر بده. مثلا خواهر زرارت ابن اعین نمونه از تاثیرگذاری شگرف روایت صحیح یک خانوم توی خونه است. خواهر زراره با روایتگری و تبیین درست برادران خودش رو به سمت مکتب امام صادق علیه السلام هدایت کرد تا اینکه شخصیتی مثل زراره تربیت شد. زراره یکی از صحابی بزرگ و راویان بزرگ احادیث اهل بیت. یه نمونه دیگه از یک خانوم روایتگر ام خیره، بانویی که چنان در تبیین حقایق و روشنگری اثرگذار بود که معاویه اون رو دستگیر کرد و مانع ادامه فعالیت‌های تبیینی اون شد. سالهایی رو تصور کنید که توی اون سالها همه ابزارهای رسمی اطلاع رسانی در اختیار رژیم پهلوی بود. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه نهضت خودش رو آغاز کرد، رسانه‌ها در قبضه شاه بودند، اما حقیقت راه خودش رو پیدا کرد. روحانیون به شهرها و روستاهای مختلف می رفتن و برای مردم از حقیقت می گفتن. اما این پایان ماجرا نبود. مردم خودشون وارد میدان شدند. نوارهای سخنرانی امام رحمت الله علیه رو تکثیر کردند، دست به دست رسوندن به دست همه افراد جامعه و از کوچه ها و خونه ها یک شبکه بزرگ مردمی آگاهی بخش درست کردند. اون روزها یک نوار کاست ساده تبدیل شد به رسانه‌ای که تونست انحصار رسانه‌ای رژیم رو بشکنه. این قدرت روایت وقتی مردم خودشون راوی حقیقت باشن. امروز هم میدون همون میدونه، فقط ابزارها تغییر کرده. دیگه نوارکاست جای خودش رو به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی داده، اما جنگ اصلی همچنان جنگ روایت هاست. حضور مردم در این میدان‌ها یک اتفاق معمولی نیست. خداوند یاری خودش رو به حضور مؤمنانه مردم گره زده. توی بحث سنت‌های الهی گفتیم که اگر که ما دین خدا رو نصرت بکنیم، قطعاً نصرت و یاری خداوند خواهد رسید. این سنت الهیه. ولینصرن الله من ینصره. دشمن همیشه میدونه که اگه نتونه میدون رو تغییر بده، میدون جنگ رو اگه نتونه تغییر بده، باید بیاد سراغ روایت و روایت میدون رو تغییر بده. توی حوادث 18 و 19 دی ماه 1404 تلاش کردند تصویری بسازند که گویا مردم ایران خواستار تجزیه کشورند. اما حضور مردم در حماسه 22 دی ماه 1404 پاسخ روشنی به این روایت سازی بود. اما ماجرا تموم نشد. دشمن که توی میدون عقب نشسته بود، ماشین رسانی خودش رو فعال نگه داشت. با انتشار تصاویر و کلیپ‌های ساختگی و روایت‌های تحریف شده، تلاش کرد افکار عمومی رو به سمت دیگری ببره. کلیپ‌هایی که عده‌ای وطن فروش تهیه می‌کردند، تصویری دروغین از مردم ایران ساخت و بهانه‌ای برای دشمن فراهم کرد. تا جایی که ترامپ با گستاخی مدعی شد که من به درخواست خودتان شما را بمباران می‌کنم. سالها کمک خواستید و حالا من آنچه می‌خواهید را می‌دهم. این عین توییت های این ملعونه. مدتی بعد هم توی 17 فروردین 1605 دوباره همین ادعاهای گزاف و پوش خودش رو تکرار کرد که مردم ایران از آمریکا خواستند بمباران ادامه پیدا کنند. یک سوال مهم و جواب کاملا روشن و واضح: آیا یک ملت حاضره که دشمن بیاد رو سر خود این مردم بمب بریزه و خونه‌هاش رو ویران کنه؟ جوابش روشنه. آمریکا این سناریوی کثیف رسانه‌ای رو قبلا توی عراق و افغانستان و لیبی هم پیاده کرده. یعنی مدت‌ها قبل از حمله نظامی تو رسانه‌ها میگفتن ما میاییم تا به شما رفاه و آزادی ببخشیم. همین تبلیغات باعث میشد بعضی از مردم این کشورها بعد از حمله آمریکا به جای تفنگ با گل و شیرینی به استقبال سربازای آمریکایی میرفتن. اما در نهایت آمریکایی‌ها به جای رفاه و آزادی 1 میلیون کشته توی عراق، 2 میلیون کشته توی افغانستان و ایجاد بازار برد فروشی لیبی رو براشون به عنوان ارمغان گذاشتن. الان هم آمریکا با عراق چیکار کرده؟ نفت، پول، آسمان و فضای مجازی عراق دست آمریکایی است. وقتی دولت عراق نفت میفروشه، ابتدا مبلغش به حساب‌های عراق توی بانک‌های آمریکایی واریز میشه. آمریکا بعد از کسر هزینه پایگاه‌های نظامی و سربازان و هزار هزینه دیگه‌ای که برای خودش کسر می‌کنه، هر وقت عراق درخواست پول کرد، با کنترل محل هزینه کرد، مرحله به مرحله پول خودش رو به مردم عراق براشون تحویل میده. پول خود مردم عراق رو اینطوری بهشون تحویل میده. ما با چنین جنایتکارانی مواجه هستیم. اما ایران شبیه بسیاری از کشورهایی که با جنگ روایت‌ها و عملیات رسانه‌ای روبرو شدند نیست، چون این نظام از دل شما مردم جوشیده. شما مردم مشکلات رو می‌بینید، سختی‌ها رو لمس می‌کنید، اما خوب می‌دونید که راه علاج در وطنه، نه در وعده‌های پوچ کسایی که تاریخشون چیزی جز ویرانی و جنایت نبوده. شما امروز در میانه سختی‌ها، زیر سایه تهدیدها و در دل میدان یک روایت بزرگ ساختید. روایت ملتی که ایستاد، تسلیم نشد و آینده خودش رو به دست بیگانگان نسپرد. اما تاریخ کربلا حقیقتی شگفت‌انگیزتر هم داره، چون توی کربلا راویان حقیقت فقط جوانان و بزرگان نبودن، حتی یک کودک 3 ساله هم به میدان روایت اومد. معاویه و دستگاه تبلیغاتی مکار بنی امیه 40 سال در شام بذر کینه و دروغ کاشته بودند. اونها کاروان اسرای آل الله رو با هلهله و شادی و با برچسب‌های دروغین وارد شهر کردند. در نهایت هم این زنان و کودکان داغ دیده توی خرابه‌های تاریک جای گرفتند. اما این اسرا صدای حق طلبیشون رو برای همیشه در طول تاریخ بلند کردن. توی همون خفقان این اسرا بی صدا و گمنام نموندن. و صداشون بلند بود. در اون روزها مارپیچ سکوت در شام به ضخامت و سختی دیوارهای سنگی کاخ یزید بود. حضرت رقیه اون کودک خردسال و نازدانه پدر با همون زبان ساده و بی‌آلایش کودکی روایتی ماندگار از مظلومیت و حماسه عاشورا رو به طول تاریخ سپرد. ایشون در میان خرابه با زبان کودکانش مظلومیت پدر رو به تصویر می‌کشید و از قربت خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتند. الا لعنت الله علی القوم الظالم. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. موفق و پیروز باشید یا علی.